قبل از شروع چند نکته رو لازمه که خدمت شما عرض کنم. نکته اول این است که مباحث فلسفی احتیاج به تفهم و تصور صحیح داره، بنابراین پایه تلاش فلسفیتون رو بر تلاش برای فهمیدن بگذارید. اگر کسی مطالب رو خوب تصور کرده باشه، اشکالاتی که مطرح میکنه اشکالاتش از روی فهم و اعتباره، اما اگر کسی مباحث رو خوب تفهم نکرده باشه، طیف زیادی از اشکالاتش به جهت عدم تصور صحیح مسئله است. بنابراین بناتون رو بگذارید بر تلاش برای فهمیدن، در مقام بعد برای سوالات و اشکالاتی که به نظرتون میرسه. پس در رتبه اول ببینید دقیق فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو یا اون تقریرهایی رو که ما اینجا مطرح میکنیم رو آیا دقیق شما میتونید تقریر بکنید، تبیین بکنید. بعد از این که تبیین کردید، بعد برید سراغ مراحل دیگه‌ای که انسان درباره مطابقتشون با واقع بررسی بکنه، همچنانی که این از توصیه‌های دینی ما هست. پس من برای این که این نکات مهم هست، اصلا من بدید اگه تشکر. تفهم مبنای فلسفه پژوهی، این نکته اول. این نکته‌ای که عرض کردیم اصلش مورد توجه روایات ما هم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند من تفهم فهم، هر کسی که تلاش بکند برای فهمیدن میفهمد. بعد فرمودند من فهم علم غور العلم، هر کسی که فهمید به عمق علم میرسد. تفهم باب تفعله، تفعل یعنی خود را به زحمت انداختن در اتصاف به مبدع فعل، مثل تزهد، اول الزهد التزهد، من تزهده زهده، این تعبیراتی که در روایاتمون هست. پس هر کسی که تلاش بکند برای فهمیدن میفهمه، هر کسی که فهمید علم غور العلم، به عمق علم میرسد. من علم غور العلم صدر عن شرایع الحکم، هر کسی که به عمق علم رسید از مکاتب حکیمانه سر بیرون می آورد، صدر بیرون می آید، عن شرایع الحکم یعنی از اون حکمت‌های مکتب گونه، شریعت‌های حکمت گونه، از اینجا یعنی صاحب مکتب حکیمانه ای میشه. ما نمونه‌اش رو در فلسفه داریم، مثل مرحوم ملا صدرا. ملا صدرا آرائش رو بر دوش تفهم نظریات پیشینیان به دست آورد. یعنی اگر ملا صدرا حرفای شیخ و رئیس رو خوب نمیفهمید، این به این انضباط فلسفی و به این دقت فلسفی نمیتونست نظریه پردازی بکند. اگر حرفهای عرفا را نمیفهمید، اگر حرفهای موجود در روایات رو نمیفهمید، نمیتونست نظریه پردازی بکنه. مرحوم ملا صدرا اساس نظریه پردازیش رو بر دوش تفهم نظریات پیشینیان قرار داده. یه نمونه دیگه هم در اصول داریم، مثل مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری اساس نظریه پردازیش رو بر دوش تفهم سخنان پیشینیان قرار داده. شما وقتی که رسائل رو نگاه میکنید، مکاسب رو که نگاه میکنید، میبینید حرفهاش بر پای تفهم سخنان پیشینیان تولید شده. حرفهای قبلی ها رو خوب فهمیده، عناصر صحیحش رو گرفته، بعد تبدیل کرده به نظریات برتر. در فقه هم مرحوم صاحب جواهر رو داریم. شما صاحب جواهر رو که نگاه بکنید می‌بینید نظریات ایشون بر دوش تفهم فقهای پیشینیانه. اصلا ایشون جواهر رو برابر اونچه که نقد شده به همین مناسبت نوشت. اومد حرف این فقیه رو یادداشت کرد، اون فقیه رو یادداشت کرد، حرف فقهای مختلف رو یادداشت کرد، برشون تأمل کرد، این کتاب جواهر الکلام کم کم تدوین و نوشته شد. مرحوم صاحب جواهر حرفای پیشینیان رو فهمید تا تونست صاحب نظریه و تولید کننده عمیق‌ترین و ارزشمندترین نظریات فقهی باشه. بنابراین هم تجربه تاریخی به ما نشون داده و هم توصیه های وحیانی به ما میگه که مبنای کارتون رو بر تفهم بگذارید. تفهم، تلاش برای فهمیدن. اگر یک کسی اهل فهم شد، بعد میتونه نظریات را متصرف بکند، تغییر بده و نظریه جدید ارائه کند. لأهل الفهم تصرف الاقوال. این تصرف میتونه مصدری باشه، یعنی متصرف کردن اقوال حق اهل فهم است، نه اون کسانی که مطلب رو نفهمیدن بخوان اقوال رو متصرف کنن. کسی حق دارد اقوال رو متصرف کند که چی باشه؟ اهل فهم باشد. پس این لام میتونه لام ملکیت یا لام اختصاص باشه، یعنی حق اهل فهم است تصرف اقوال. میتونه همین تصرف و مجهول باشه، لأهل الفهم تصرف الاقوال، یه گزاره خبریه. برای اهل فهم اقوال متصرف میشن. متصرف میشن یعنی متحول میشن، یعنی یه نظریه شیخ الرئیس داده برای اهل فهم مثل ملا صدرا، این نظریه شیخ الرئیس متصرف میشد به یک نظریه جدیدی. سابقین بر مرحوم شیخ انصاری نظریاتی دادن، اون نظریات در نزد مرحوم شیخ انصاری متصرف میشود به چی؟ به یه نظریات بهتر و ارزشمندتر و صحیحتری. پس اگر یک کسی اهل فهم شد، موقع میتونه نظریات رو درباره اقوال گذشته میتونه تغییر بده و تحول میتونه ایجاد بکنه. پس مبناتون رو بر اهل فهم بگذارید، مبناتون رو بر تفهم بگذارید. بله، بعد از اینکه فهمیدید حتما باید نقد بکنید و یک انسان نقادی باشید. اقبلوا الحق من اهل الباطل ولا تقبلوا الباطل من اهل الحق كونوا نقاد الكلام. نقد کننده کلام باشید، حرف حق رو از اهل باطل بپذیرید، اما حرف باطل رو از اهل حق نپذیرید. اگر یه وقت دیدید این شخص حکیم نیست اما سخن حکیمانه ای داره میگه، او رو بپذیرید. قد یقول الحکمت غیر الحکیم. گاهی از مواقع انسان غیر حکیم یه سخنان حکیمانه میگه، اونا رو آدم باید بپذیره. همچنانی که اگر یه حکیمی جایی پاش لغزید، یه حرف اشتباهی گفت، آدم نباید حرفش رو قبول بکنه. قد یزلو الحکیمو، یزلو با رزه یعنی لغزیدن. قد یزلو الحکیم، گاهی از مواقع انسان حکیم پاش میلغزه، حرف غلط میزنه. همچنانی که قد یقول الحکمت غیر الحکیم، غیر انسان حکیم یا حرف حکیمانه میزنه، انسان باید اون حرف را بپذیرد. پس در مرحله اول بنا رو بگذاریم بر خوب فهمیدن، بر خوب تبیین کردن، بر حسن استماع، من احسن الاستماع تعجل الانتفاع. هر کسی که خوب گوش بده زود به منفعت میرسه. این تذکر اول ما که بسیار تذکر مهمیه. ما از شما درخواست داریم که هم مباحث رو خوب دریافت کنید و هم خوب برای خودتون تقریر بکنید، برای خودتون شفاف بکنید این مطالب رو. برای اینکه ما به این مرحله برسیم، حقش رو بتونیم ادا بکنیم، توصیه ما این است که کتاب‌های فلسفی کلاس اول فلسفه را حتما در برنامه مطالعاتیتون قرار بدید. چند تا کتاب از طرف بزرگان فلسفی نوشته شده که برای مرحله اول تعلیم فلسفی بوده، مثل شرح مختصر منظومه شهید مطهری. این کتاب رو مطالعه کنید، کتاب خوبیه. شرح مختصر منظومه شهید مطهری، اینی که عرض میکنم میتونید از الان شروعش کنید تا پایان بدایت الحکمه تمومش کنید. میتونید فصل فصل مطالعه کنید. هر وقت یه ایام تعطیلی پیدا میکنید یکی از این کتابها رو شروع کنید و مطالعه کردن. در هر صورت تا پایان بدایه و قبل از شروع کتاب بعدی این کتابها رو مطالعه بکنید تا با بیانات مختلف آشنا بشید و مطلب هم تکرر پیدا بکند. فرمود به تکرر الفکر ینجاب و شک. با تکرر فکر شکها برطرف میشه، نفیان و ایجابن. اگر این مطلب مطلب درستیه، شک و تردید نسبت به صحت و درستیش از بین میره. اگر مطلب مطلب غلطیه، برات شک و تردیدت برطرف میشه و روشن میشه که حرف غلطیه. به تکرر الفکر ینجاب و شک. با تکرر فکر، به تکرر الفکر ینجاب و شک. ینجاب یعنی ینشق، و شک منشق میشه، شکافته میشه و از بین میره وقتی که انسان مکرر درباره یه چیزی فکر بکنن. پس یکی شرح مختصر منظومه، یکی درآمدی بر فلسفه اسلامی آقای عبودیت. این کتاب هم برای آغاز فلسفه کتاب خیلی خوبیه. این کتاب رو هم مطالعه بفرمایید قبل از اینکه به کتاب بعدی برسید. در همین دوره‌ای که دارید به دایره می‌خونید این کتاب رو هم مطالعه کنید. بعضی از کتاب‌های دیگه هم هستن که اگر مطالعهشون بکنید بسیار بهتر میشه اون فهم فلسفی شما. مثل جناب استاد آیت الله مصباح یه کتابی داشتن چکیده چند بحث فلسفی. انتشارات در راه حق این کتاب رو چاپ میکرد. الان نمیدونم دو هنوزم چاپ میکنه یا نه، ولی مال انتشارات در راه حق بوده. پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، باز از آیت الله مصباح. یعنی از چند نفر هست که بسیاری از مقالاتش رو ایشون نوشته، دیگران هم نوشتن، اومدن از مباحث فلسفی اهمشون رو انتخاب کردن و در تعامل و تقابل با فلسفه مارکسیسم اومدن این بحثا رو بررسی کردن. یعنی بحثایی که فلاسفه اسلامی مطرح کردن که نوعی پاسخگویی به تفکرات مارکسیستی هست، اومدن مطرح کردن و نوع تعامل و تقابلشون رو نشون دادن. این کتاب هم کتاب خیلی خوبیه. این مباحث برای تفهم فلسفه بسیار کتاب‌های خوبی هستن. کتاب‌های دیگه هم باز برای سطح اول نوشته شده، ولی بعضی‌هاشون یه مقداری افق بحثشون سنگینه، همراه با بدایه ممکنه مقدار مشکل باشه. بعد از بدایه، بعد از نهای خوب هستن، مثل آموزش فلسفه اگر کسی بخواد اون رو مطالعه بکنه. یه وقت هسته کسی درس میگیره اون کتاب رو، خب کتاب درسی استاد توضیح میده، اما اگر یه کسی بخواد مطالعه کنه این کتاب، از سطح اولیه فلسفه برای مطالعه کردن بالاتره، برای تدریس کردن مناسب هست. از این جهت بعد از بدایه، بعد از نهایه مطالعه کردن این کتاب خیلی خوبه. پس تفهم حتما داشته باشید. این بسیار مهمه. دو، نکته دوم این که بله دیگه، جناب استاد آیت الله مصباح ایشون نهایی رو که تدریس کردن مناقشاتی به فرمایشات مرحوم علامه داشتن، این مناقشات رو در تعلیقه بر نهایشون اووردن، بعد از اون این کتاب آموزش فلسفه رو بر پایه همون مناقشاتی که بر نهایی نوشتن به صورت یک کتاب درسی نوشتن. از این جهت بخشی از مطالبی که در آموزش فلسفه اومده مناقشات به مرحوم علامه طباطبایی است، برابر این بهتره که یک کسی بدایه و نهایه بخونه بعد اون کتاب رو مطالعه بکنه اگر میخواد مطالعه کنه. اینا تفاوت‌های دیدگاه ها نیستن، اینا بیشتر تلاش کردن که به تصویر بکشن، به خلاف آموزش فلسفه. آموزش فلسفه یک کتاب نقادانه‌ایه، از این جهت اون رو توصیه نمی کنیم، میگیم باید حتما بمونه بعد از فرمایشات مرحوم علامه بدایه و نهایه، چون مرحوم علامه طباطبایی شخصیت مقبولی است در تصویر صحیح از اندیشه های فلسفی، لذا اعتماد کردن به ایشون یک اعتماد عاقلانه هست، چون در نزد اندیشمندان مختلف ایشون به عنوان یک شخصیتی که شارح، مبین و تبیین کننده اندیشه های فلسفی هست شناخته شده هست. از این جهت دیدگاه های مخالف رو بهتره که آدم بگذره بعد از اینکه یک تصویر صحیحی پیدا کرد، یعنی یک تصویر روشنی پیدا کرد، بعد شروع کنه به مناقشات و بعضی از اشکالاتی که قابل طرح هست. البته ما سر کلاس به اندازه‌ای که مناسب باشه و قابل طرح و جمع‌بندی باشه عرض می‌کنیم، اما اینکه یک کسی بخواد خودش مطالعه کنه بهتره که بگذره بعد از تصویر صحیح. این یک نکته که نکته بسیار مهمی است. نکته دوم این که ما در حوزه علوم دینی داریم تحصیل می‌کنیم، پس فلسفه را ذیل علوم دینی باید تحصیل کنیم، پس تعامل فلسفه با علوم دینی رو باید برای خودمون شفاف کنیم. اینکه فلسفه چه جایگاهی در اندیشه های دینی ما داره، چه ضرورتی داره، نسبتش با آموزه های وحیانی چی هست، اینا رو حتما باید مطالعاتی در این زمینه داشته باشید. این مسئله از جمله مسائلی نیست که بشه با اعتماد به دیگران ازش گذشت. چرا؟ چون تصویر صحیح از این مسئله نوع تعامل شما رو با فلسفه و مسیر شما رو در فلسفه خوانی و فلسفه پژوهی مشخص میکنه. نمیشه یک کسی بگه که علامه طباطبایی که یک مفسر قرآن است ایشون فرموده که فلسفه خوبه. خیلی خوب، ایشون فرموده که فلسفه خوبه، ولی خوب تا خوب داریم، تلقی ما از خوب بودن خیلی متفاوته. برای ما باید مشخص بشه وقتی که میگیم خوبه یعنی چه کار میخواد بکنه برای شریعت مقدس، یعنی چه نسبتی دارد با منابع وحیانی، یعنی چه ضرورتی دارد با وجود روایاتی که لسانشون لسان استدلالیه. اینا رو قشنگ آدم بشینه چه کار بکنه برای خودش حل بکنه تا جهتگیریش در فلسفه خونی یک جهتگیری درستی باشه، همون جهتگیری بشه که بزرگان ما داشتن، مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم امام، مثل شخصیت‌های بزرگی که تونستن از فلسفه استفاده بکنن. پس شما باید حتما یه دوره مطالعاتی درباره فلسفه داشته باشید. حتما باید یک دوره مطالعاتی درباره فلسفه داشته باشید. این حرکت شما باید ان علمن و ان معرفتن باشه که وقت خدای نکرده تلاش های فلسفی شما منجر به دوری شما از حقیقت و از خدای متعال نشه. روشن بکنید برای خودتون. چند تا کتاب در این زمینه هست، اونها رو حتما توی برنامه مطالعاتتون قرار بدید. مقدمه جلد 5 اصول فلسفه است. سیری در نهج البلاغه یه فصلش درباره تفکرات محض عقلیه، اونجاها باز شیء مطهری قشنگ به تفصیل در اون زمینه صحبت کرده. این دوتا کتاب برای آشنایی خوب هستن، چون از طرف یه شخصیتی هم هستن مثل مرحوم شیء مطهری که هم دغدغه‌های دین و پژوهی داشته و هم دغدغه‌های کلامی و پاسخگویی به شبهات رو داشته، این جنبه‌ها رو داشته. از این جهت مطالعه کردن کتاب‌های ایشون برای فهم جایگاه فلسفه میتونه خیلی خوب باشه. کتاب‌های دیگه هم هست مثل همین کتاب پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، یه مقالش درباره جهانبینی و ایدئولوژیه، اونجاها اطلاع مصباح در قالب جهانبینی و ایدئولوژی جایگاه فلسفه را مشخص کرده. البته حتما با همین تفهم نقادانه اینها رو مطالعه بکنید، پرسش هاتون رو حتما پیگیری بکنید و در تصویرسازی صحیح از جایگاه فلسفه هیچ گونه مسامحه‌ای به خرج ندید، قشنگ به طور جدی پیگیری بکنید تا مشخص بشه، چون هر چقدر که مشخص بشه جهتگیری حرکت فلسفی شما هم به همون اندازه روشنتر و صحیح‌تر میشه. کتاب‌هایی در این زمینه باز نوشته شده که میتونید بهش مراجعه بکنید. مقدمه رحیق مختوم آیت الله جوادی آملیه، البته یه مقداری سنگینه این مقدمه، اما در هر صورت درباره فلسفه خصوصا حکمت متعالیه صحبت کرده. حکمت متعالیه در بین علوم اسلامی ما از جایگاه ویژه‌ای برخورداره، چون که مرحوم ملا صدرا رسماً در حکمت متعالیه تصریح کرد که ما باید فلسفمون رو از مشکات نبوت بگیریم. این یکی از امتیازات مرحوم ملا صدراست. تا قبل از ملا صدرا حکما کمتر به این نکته تفتن پیدا کرده بودند، فقط براشون مهم این بود که تعارض پیدا نکنه با شریعت مقدس، اما اینکه از شریعت مقدس اخذ بشه و گرفته بشه کمتر مورد توجه حکما بود. به مرحوم ملا صدرا که رسید ایشون صراحتن فرمود که ما باید فلسفه را از مشکات نبوت بگیریم. چند جای مطلب رو مطرح کرد و خودش هم گفت که من از ابتدای اندیشه هایم تا انتهای اندیشه هایم را با منابع وحیانی بازخوانی کردم و فهمیدم که هر آنچه که شریعت مقدس گفته و نبی اکرم گفته است همون حق است. این برای ما بسیار سرنوشت ساز و بسیار مهمه. بنابراین مقدمه رحیق مختوم خوبه. این مقدمه البته جای دیگه هم چاپ شده، کتاب داره مجموعه مقالاتی که از آیت الله جوادی چاپ شده، یه بخشش درباره فلسفه اسلامیه، یه مقالش همون مقدمه ای است که بر رحیق مختوم نوشتن. مقالات فلسفی داره مرحوم شهید مطهری، اونجاها چند مقالش درباره فلسفه اسلامی است، اون رو هم فرصت کردید بخونید. اگر که به این اندازه مطالعه کردید و سوالاتی براتون پیش اومد حتما سوالاتتون رو پیگیری کنید. باز هم تاکید میکنم که نسبت به این مسئله مسامحه اصلا به خرج ندید. این هم نکته بعدی. نکته سوم این که سه مطالبتون رو حتما یادداشت بکنید. این رو من به عنوان یکی از نکات مهم مقدماتی میخواستم عرض بکنم. یادداشت کردن مطالب حتما. یک، قید العلم چی؟ بل کتابه. ما کتبه قر و ما حفظه چی؟ فر. هر چیزی که ممنونم از شما. هر چیزی که نوشتید میمونه و هر چیزی که حفظ کردید از ذهنتون میره. هیچ وقت به حافظتون تکیه نکنید، حتما مطالبتون بنویسید. و بعدش هم نوشته هاتون رو چیزی بنویسید، طوری بنویسید که بعداً وقتی به اونها احتیاج پیدا میکنید بتونید از اونها استفاده بکنید. احفظوا کتبکم، نوشته هاتون رو حفظ بکنید. فانکم ستحتاجون الیها، بعداً به اونها احتیاج پیدا میکنید. ما این مطلب رو به عنوان یکی از تکالیف کلاسی از شماها میخوایم. یعنی ما هرچه که اینجا پای تابلو مینویسیم، از تمام کسانی که میخوان توی جلسه حضور داشته باشن، از همه اونها مطالبه میکنیم و از اونها میخوایم. یعنی کاملا به شکل یک کار تکلیف کلاسی. یعنی پایان هفته ما از تک تک شما جزوه هاتون رو درخواست میکنیم که ما بدید و این مطالبی رو که پای تابلو برای شما نوشتیم رو شما به شکل منظم و مرتب ثبت کرده باشید. این برای ما هم از لحاظ ارزش‌های دینی مهمه، مورد توصیه اهل بیت، اهل بیت بر این بسیار تاکید کردن، و هم ما نسبت به این مسئله یک هدف داریم. هدف ما این است که هر کدوم از شما بعد از این دوره‌ای که اینجاها تشریف داشتید، بعد از این که بدایه تمام شد، توان تدریس بدایه رو داشته باشید. این یک به خواست خدای متعال، این یک رویه در حوزه های علمیه بوده. الان این رویه کمرنگ شده، ولی سابقا یک رویه بوده. یعنی اگر یک کسی شرح امثله میخونده، جامع المقدمات میخونده، شرح تصریف میخونده، صرف میر میخونده، ذهنیت کاملا همین بوده که صرف میر میخونی به شکلی که بعد از این که تمام شد صرف میر تدریس کنی. از این جهت شما اگر این مطالبی رو که من پای تابلو برای شما مینویسم، خلاصه مطالبی که اینجا ها مینویسم، با همین کتاب های مقدماتی که به شما عرض کردم، اینها رو اگر مطالعه کنین، کاملا زمینه برای شما فراهم میشه که سال آینده بتونید این مباحث را ارائه کنید. و ما نسبت به این مسئله کاملا جدی هستیم. جدی هستیم یعنی چه؟ یعنی غیر از این که این جزوات شما را به شکل مرتب از شما مطالبه میکنیم، غیر از این و سر کلاس هم به خواست خدای متعال از آقایونی که تشریف دارن سوال میکنیم که اونها تقریر کنن بحث رو، ما سال آینده هر موردی که احراز کردیم توان تقریر بحث ها رو داره، برای او زمینه تدریس های خرد موردی، تدریس به یک نفر، تدریس به دو نفر براش فراهم میکنیم. برای اینکه یک کسی میاد به من میگه من پایه 6 هستم، مثلا کتاب فلسفه شهید مطهری رو ما خوندیم ولی متوجهش نشدم، میگیم آقای فلانی شما که بدایه رو خوندی، بیا کتاب فلسفه شهید مطهری رو بهشون درس بده. این وقتی که بهشون درس داد، مشکلات اون برطرف میشه، چون تدریس یه نفر است، براش تقریر میکنه، دوباره مطالعه میکنه، آماده میکنه و خودش هم مطالب ذهنیش تزکیه میشن. فرمود اعون الاشیاء علی تزکیه العقل التعلیم. کمک کارترین چیز بر تزکیه عقل تعلیم است. تعلیم باید توی برنامه شما باشه. تعلیم حتما باید توی برنامه شما باشه. این که عرض میکنم تعلیم توی برنامه شما باشه، منظورم این نیست که شما بدایه که خوندید برید توی مدارس، برید درس آزاد بگذارید، یه بدایت الحکمه درس بدید. منظور من این نیست. منظور من همون بود که عرض کردم. فلسفه شهید مطهری، خداشناسی فلسفی که در طرح ولایت هست، این کتاب هایی که اگر بدایه رو خونده باشید، با این دو سه تا کتابی که در حاشیه‌اش هست خونده باشید، میتونید این بحث ها رو تقریر کنید به طور شفاف و بناتون رو هم بر تفهم گذاشته باشید، موقع میتونید خیلی خوب اونچه که حکما گفتند را در این لایه میشه خیلی راحت ارائهش کرد. و شما وقتی که ارائه میکنید، بیش از این که به درد طرف مقابل بخورد، به درد کی میخوره؟ به درد خود شما میخورد. چون اعون الاشیاء علی تزکیه العقل التعلیم، شما وقتی که تعلیم میدید موجب میشه که این کمک‌کارترین چیز باشد بر تزکیه ذهنی شما. بنابراین من درخواستم از شما این است که یک، مطالب رو حتما یادداشت بکنید به همین کیفیتی که من اینجا پای تابلو می‌نویسم. الان اینجا من این نکات مقدماتی رو نوشتم، اینا رو بنویسید. روایاتی رو نوشتم، روایاتش رو بنویسید. اینا برای شما میشن سرمایه علمی، چون بعداً میخواید شما مطلبی رو نقل بکنید، مستنداتش وقتی موجود نباشه نمیشه مطلب رو نقل کرد، ولی مستندات موجوده. یه عدتون بر اساس همین روایت حرف میزنید، یه عدتون هم سرچ میکنید با همین کلید واژه چهار تا روایت دیگه جمع میکنید، یه جمع‌بندی میشه، یه محتوای جدیدی میشه. بنابراین حتما بنویسید این مطالب رو با همین نظم و با همین ترتیب با دسته‌بندی شده. محسنات یادداشت برداری رو مراعات بکنید، میتونه در فهم شما بسیار تأثیر داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی عنوان را با یک رنگ بنویسید، مطالب رو با رنگ دیگه بنویسید. اینا در موندگاری مطالب تأثیر داره. با خط خوش بنویسید، مرتب بنویسید، دستبندی شده بنویسید، با فاصله بنویسید. اینا همشون تأثیر دارد. این یک. دو، پرسش کلاسی رو حتما ما داریم. پرسش کلاسی رو ما نه از این جهت که شما درس رو بخونید، بلکه از این جهت که درس رو برای ما تقریر بکنید. یعنی مطلبی رو که ما اینجا برای شما تقریر کنیم، شما تقریرش بکنید برای ما، به تصویر بکشید. مطالب، کلید واژه هایی که ما برش تاکید کنیم، شما دقیقاً اونها رو دریافت کرده باشید. کلید واژه هایی که علامه طباطبایی برش تاکید کرده، شما اونها رو دریافت کرده باشید و بر اون تاکید بکنید. پس این مسئله پرسش کلاسی رو حتما جدی بگیرید، یعنی تلاش بکنید بحث ها رو روان تقریر بکنید. و سوم، تدریس خرد رو ما جدی میگیریم. مطمئن هستم شما، اکثریت شما، خیلی از شماها استقبال میکنید از اینکه یه همچه شرایطی پیش بیاد، ولی از طرف بنده این دغدغه و انگیزه همیشه هست، نه الانی که دارم با شما صحبت میکنم، همیشه هست که هر جا تونستم برای شما، برای هر کدوم از شماهایی که احراز شد تقریرش تقریر خوبی هست، هر کجا که شد یک نفر رو پیدا بکنیم که شما به او تدریس بکنید، که هم او مطالبش رو دریافت کند و هم برای شما تزکیه عقل بشه، از طرف ما حتما این کار رو پیگیری میکنیم که انجام بشه. این هم یک نکته‌ای که میخواستیم به شما بیان بکنیم. به خواست خدای متعال، امروز که جلسه اول بود، درس ما از فردا خدای متعال مقدر بکند رأس ساعت 7 شروعش میکنیم و 10 دقیقه به 8 هم تمامش میکنیم، به خاطر اینکه بعضی از رفقا میخوان برن 7 که از میکنم، یعنی 7 که از ساعت مهر ماست، یعنی همین ساعتی که الان هستیم دیگه، چون ساعت بعدش بعضی کلاسی که دارن تمامش میکنیم که انشاءالله به کلاسشون برسن، ولی رأس ساعت 7 به خواست خدای متعال شروع میکنیم. چند دقیقه اولش میخوایم برای شما روایت بگیم. روایت برای ما موضوعیت داره، با همون شیوهی که به شما هم عرض میکنیم برای ما موضوعیت داره. اون شیوهش رو هم ما میخوایم شما در نظر داشته باشید، همین شیوه شکل منطقی که اینجا برای شما ترسیم کردیم دیگه. من تفهمه فهمه، من فهمه علم غور العلم، من علم غور العلم صدر عن شرای الحکم. اینا برای ما موضوعیت دارد به همین کیفیت، و پس از اون هم مطالب رو پای تابلو می‌نویسیم، عبارتش رو تطبیق می‌کنیم، و از شما هم باز هم درخواست داریم بدون هیچ گونه اهمال کاری حتما یک دفتر و یک جزوه مناسبی از فردا همراه خودتون بیارید. فرقم نمی‌کنه، می‌خواد دفتر باشه، کلاستور باشه. ما آخر هفته از شما این مطالب یک هفته رو، از شما حالا میخواید توی کامپیوتر تایپ بکنید، هر چی که هست، مطالب رو پایان هفته تو هر چی که میخواید بنویسید، پایان هفته ما به شکل دسته‌بندی شده مرتب انشاءالله از شما مطالبه میکنیم، و در طول ساعت کلاسی هم از شما حتما سوال خواهیم پرسید. انشاءالله که موفق باشید، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.